آقای دکتر آبنار، سلام علیکم.
آقای دکتر سلام.
سلام عباس، خوبه ایتور؟
وقت شما رو خیلی باشه دکتر.
خدا قوبه، وقت شما هم بخیر باشه.
ممنون میشم از لطفتون.
اگر اجازه همه یا ایتور ما قرآن رو پخش کنیم انشاءالله در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم صدق الله العلي العظيم.
با عرض سلام خدمت استاد عزیز و همه عزیزان حاضر در کلاس و بخیر عرض می‌کنم خدمت عزیزان که مستحضرتی هستید، امروز جلسه پنجم از دوره حکمرانی اقتصادی هست که در خدمت آقای دکتر آبنا هستیم. آقای دکتر امروز قراره در رابطه با نقش سند گردشگری در حکمرانی به ما بگه و در واقع اشاره هم بکنه به نهادهای تاثیرگذار در حکمرانی اقتصادی. آقای دکتر آبنا در خدمتتون هستید.
بسیار ممنونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، خیر مقدم خدمت حضار محترم در کلاس. بر اساس برنامه‌ای که سلسله مباحث حکمرانی بود و موضوعات مختلفی را در روزهای قبلی بررسی کردیم، در این جلسه انشاءالله بحث صنعت توریسم و حکمرانی خوب را بررسی خواهیم کرد. با توجه به این که نهادها و مؤسسات بین المللی در حقیقت حکمرانی را یک اصل، یک الزام و یک ضرورت می‌دونن برای تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، لذا مقوله حکمرانی بر تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی یک سیستم پویا و یک نظام تأثیر داره و اثراتش هم مشهوده. جهت یادآوری آوردیم که حکمرانی خوب دارای مؤلفه های کارایی و اثر بخشی هستش. کنترل فساد بود، بار مالی و مقرراتی بود، حاکمیت قانون بود، حق اظهار نظر و پاسخگویی و ثبات سیاسی و عدم خشونت مؤلفه های حکمرانی خوب بودن که در جلسات گذشته در شقوق مختلف ما اینها را توضیح دادیم، علال خصوص در بحث بیانیه گام دوم انقلاب مباحث مربوط به حوزه اقتصادی رو بیشتر تبیین کردیم. خب بحثی که امروز داریم در واقع حکمرانی خوب و ارتباط اون با صنعتی هستش که میتونه بالقوه برای کشور ایران در شرایط فعلی که بالقوه هستش درآمدزایی بسیار بالایی داشته باشه و یکی از جایگزین های صادرات نفت باشه. بنابراین در شرایط فعلی چه عواملی میتونه بر روی پروسه توریسم در یک کشور تأثیری داشته باشه؟ ببینید عزیزان، مقوله گردشگری یا به عبارتی صنعت توریسم تابع نسبی عوامل سیاسیه. چرا؟ چون که ما اعتقاد داریم که ورود گردشگر به داخل کشور یعنی چی؟ یعنی یک نفر خارج از کشور وارد کشور ما خواهد شد. بنابراین این گردشگر پارامترهایی داره که بر مبنای اون کشور مقصد را برای محیط گردشگری انتخاب خواهد کرد که اکثر صاحب نظران اقتصادی تأکید دارند که گردشگری و صنعت توریسم تابعی از پارامترها و عوامل سیاسی هستش. حالا اگر در شرایطی قرار بگیره که صنعت گردشگری رونق داشته باشه، قطعا منجر به تحریک در پروسه رشد اقتصادی و موقعی که اقتصاد رشد داشته باشه منجر به ایجاد اشتغال و قطعا کسب درآمدهای ارزی خواهد شد. حالا یه سری مطالعات انجام شده پیرامون ارتباط گردشگری و اقتصاد، یعنی این دو مؤلفه چگونه میتونن در حقیقت صنعت توریسم و عوامل مؤثر بر اون را تبیین کنن و حکمرانی چه نقشی در ترویج و همینطوری توسعه و پایداری این صنعت خواهد داشت. خب نتایج مطالعات کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشون میده که رشد اقتصادی که یعنی افزایش تولید ناخالص ملی باشه در واقع منجر میشه که جذب توریست بیشتری ما داشته باشیم، منجر به جذب توریست بیشتر خواهد شد. در عوض اگه رشد اقتصادی منفی باشه، تورم زا باشه، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشه، این در حقیقت منجر به کاهش جذب توریست خواهد شد. خب حالا اگه بخوایم در واقع رابطه بین این دو مؤلفه را بررسی کنیم، یعنی ضریب همبستگی گردشگری و خدمتتون عرض کنم که حکمرانی را بررسی کنیم، قطعاً این ضریب همبستگی بدونید ما ورود به داده کابی کرده باشیم و یا تحلیل آماری داشته باشیم رابطه مثبت و معنادار داره. خب قطعا گردشگری در پروسه اقتصادی یا توسعه اقتصادی نقش بسزایی داره. چرا؟ چون که ما اعتقاد داریم منجر به افزایش درآمد میشه، افزایش ارز آوری خواهد شد. افزایش ارز آوری منجر به افزایش متغیرهای بخش تقاضای کل اقتصاد خواهد شد، منجر به رشد اقتصادی کشور میشه. موقعی که سطح درآمد افزایش پیدا کنه، یعنی در حقیقت منجر به رشد اقتصادی شده. پس چه زمانی گردشگری و به عبارتی این صنعت میتونه ارتقا پیدا کنه، میتونه به عنوان یک صنعت با درآمد پایدار برای کشور تلقی بشه؟ اینجاست که بر اساس مطالعات قبلی میگیم که فرایند حکمرانی خوب میتونه بر پایدار بودن و استیبل بودن صنعت توریسم تأثیر داشته باشه. یعنی رابطه این دو یک رابطه مثبت و معنادار هستش. درسته که بحث گردشگری بیشتر در حوزه مسائل اقتصادی قرار داره، اما خدمتتون عرض کردیم که به عنوان یک متغیری که تابعی از پارامترهای سیاسی محسوب میشه، یعنی اگه ما این صنعت را متغیر وابسته در نظر بگیریم، تابعی از عوامل سیاسیه، مباحث امنیتی اجتماعی فرهنگیه. چرا؟ چون که گردشگر بایستی تقریبا اطلاعات اولیه ابتدا از شرایط سیاسی، از شرایط اجتماعی، از شرایط اقتصادی، از شرایط فرهنگی کشور مقصد رو داشته باشه، از ثبات سیاسی داشته باشه، اطلاعات لازم در خصوص وضعیت اجتماعی اونجا داشته باشه، فرهنگ برخورد مردم با گردشگر و توریسم داشته باشه، اطلاعات اماکن تاریخی و جاذبه های در واقع طبیعی رو باید داشته باشم. پس بنابراین ما موقعی که میگیم اولین مؤلفه‌ای که تاثیرگذار هستش در اون مثلث حکمرانی خوب، مباحث مربوط به سیاست، یعنی عوامل مرتبط با بخش در واقع سیاست اون کشور میتونه تعیین تکلیف کنه تصمیمات گردشگر را. خب یه آماری را ما بررسی کردیم، وضعیت ایران در حوزه گردشگری. خب میدونید که این آمار یک پیش زمینه‌ایه برای ورود به احصاء خلاها و نواقص که عمدتاً ریشه در تناقضات قانونی داره، یا خلاهایی که عمدتاً در قانون اصلا بحث گردشگری نه در قانون اساسی و نه در قانون در واقع توسعه‌ای 5 دوره قبل وجود نداشته، اما در برنامه ششم تاکید شده. در سال 2018 8 میلیون گردشگر خارجی داشتیم، رتبه 89 را به عنوان مقاصد گردشگری داشتیم و رتبه 35 جهانی درآمد داشتیم، معادل 12 میلیارد دلار. سهم این بخش از صنعت در اقتصاد 5% بوده. 5% تولید ناخالص داخلی. خب این نشون میده که پتانسیل توسعه گردشگری به عنوان یکی از بخش‌های عمده اقتصاد ایران در کشور وجود داره. اما چرا تا کنون با توجه به منافع و فواید زیادی که این بحث گردشگری داره در ایران متاسفانه هنوز توفیق قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده؟ ما نباید با این شاخص 5% بسنده کنیم، در صورتی که این شاخص قابل توسعه بیشتری رو هم داره. خب اثرات مخرب شیوع بیماری کرونا بر صنعت گردشگری طبیعیه. ما میگیم که صنعت گردشگری 10% در واقع تولید جهانی رو شامل میشه بر اساس آمار در واقع مؤسسات معتبر بین‌المللی. حالا چه تأثیراتی داره؟ بر اساس دیتاها درآمد صادراتی صنعت گردشگری در سال 2020 با یک کاهش شدید مواجه شده، 1.3 میلیارد دلار نسبت به سال 2019. این آثار تکانه یا شوک کرونا و در 4 ماهه نخست سال 2020 حدود 15%، معادل 1.5 میلیون نفر ما در واقع گردشگر خارجی کاهش داشته نسبت به اون آمار سال 2019 و سال 2018. خب این شوک کرونا طبیعیه، چون الان در مباحث بعدی خواهیم گفت که سیاست گذار خوب در حکمرانی که خواهد داشت و آیستی برای پیشگیری از ترویج و شیوع بیشتر بیماری کرونا اقدامات پیشگیرانه انجام بده. یعنی چی؟ یعنی بایستی واکسن را به عنوان یک کالای عمومی برای همه تزریق کنن. چرا؟ چون که اگه به عنوان یک کالای خصوصی در نظر بگیریم، یک عده‌ای ممکنه تمکن داشته باشن اینو تزریق کنن و یک عده‌ای که تمکن ندارن تزریق نکنن. چرا؟ چون ترجیحات اونا نشون میده که هزینه پرداخت و هزینه نهایی این واکسن براشون بالا هستش. بنابراین ببینید که این ویروس توسط همون افرادی که واکسن تزریق نکردن توسعه پیدا کرده است. پس بنابراین منطقه اقتصادی حکم میکنه که دولت و دولت‌ها نسبت به تهیه و تعبیه واکسن برای همه در واقع آحاد جامعه، برای همه مردم اقدام کنه و به صورت رایگان در بین اونها توزیع و تزریق کنه. طبق آمارهایی که 8 ماهه نخست سال 2020 داشتیم، ورود گردشگران بیماری حدود 70% کاهش یافته به دلیل بیماری کرونا. این هم طبیعیه. یعنی اگه بخوایم یک اولویت بندی داشته باشیم از عوامل و تکانه های منفی که بر روی این سنت تأثیر داره، شاید قبل از مباحث مربوط به امنیت و ثبات سیاسی کشورها، بحث شیوع بیماری کرونا مهمترین عامل تأثیرگذار بر صنعت گردشگری بوده که به دلیل این شیوع این بیماری 70% ما کاهش داشتیم. این کاهش در سال 2020 معادل 1,200 میلیارد دلار بوده که تقریبا 100 میلیون شغل از دست رفته. حالا این شغل در حوزه خدمات هتلداریه، در حوزه خدمات مربوط به حمل و نقل، در حوزه خدمات مربوط به فروش کالا هستش، مغازه هستش و همین. پس در واقع آثار مخرب این در واقع بیماری در این حوزه بسیار مشهوده، نسبت به بخش‌های دیگه بیشتر مشهود هستش. خب چه مزایایی خواهد داشت؟ مزایایی که خواهد داشت چیه؟ قطعاً گفتیم به لحاظ اقتصادی، چون منجر به ایجاد اشتغال میشه، کسب و کارهایی در حوزه هتلداری، در حوزه حمل و نقل، کسب و کارهایی در حوزه بومگردی ها، کسب و کارهایی در حوزه های مربوط به این بخش از صنعت کار میکنن به صورت غیر مستقیم، منجر به رونق اونها خواهد شد. بعد توزیع ثروت هم مثلا شد، یعنی ارزآوری داره برای کشور. یکی دیگه از مزایاش بحثای فرهنگیه، یعنی منجر به تبادل فرهنگی میشه. حالا در مباحث بعدی خواهیم گفت که چه عواملی باعث شده که در کشورمون بخش توریسم رواج آنچنانی نداشته باشه، یعنی علی‌رغم اشراف همه سیاستگذاران به مزیت‌های صنعت توریسم، اما رونق چندانی نداشته. ببینید قطعاً فرد گردشگری که وارد کشور خواهد شد و وارد کشور مقصد خواهد شد، یک تعامل فرهنگی بایستی وجود داشته باشه، یعنی این پسخورانده ذهنی بایستی در فرد گردشگر وجود داشته باشه که تقریبا به لحاظ فرهنگی مشابهت هایی وجود دارد که بتواند احساس امنیت و آرامش داشته باشه، به عبارت امنیت روانی حاصل بشه. بحث‌های اجتماعی قطعا ورود گردشگران منجر به ایجاد صلح و دوستی در بین ملت‌ها خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی افراد گردشگر موقعی وارد کشور میشن، در حقیقت سفیران کشورهای مبدأ یا مبادی هستند در اون کشور مقصد، که اینها به تبادل فرهنگی پردازن، اینها به بررسی در واقع موضوعات اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی می‌پردازند و این سفیران انعکاس دهنده شرایط کشور مقصد هستش برای کشور خودش، به علاوه برای تصمیم گیران و سیاست‌گذاران کشور در واقع مبدأ. خب این خیلی میتونه هم تسهیل کننده باشه در ارتباطات بین دو تا کشور و هم میتواند در واقع منجر به ایجاد مبانی بشه. چه موقع میتونه خیلی تسهیل کنه این شرایط و این ارتباطات رو؟ زمانی که فرد گردشگر احساس رضایت داشته باشه، چه در بخش‌های فرهنگی، چه در بخش‌های در واقع اقتصادی و سیاسی، احساس رضایت داشته باشه. پس میتونه اینو در واقع منعکس کنه به کشورش و به سیاست‌گذارانش و بعداً در دیپلماسی بین این دو کشور تأثیرگذار هست، یعنی اثر خودش را خواهد گذاشت. خب مزایایی دیگه داره، بحث‌های سیاسی و امنیتی که اینها رو در واقع قطعاً کشورهای رو با هم دیگه نزدیک خواهد کرد. حالا مزیت‌های رقابتی هم وجود داره، خود ایران هم این مزیت رو به طور ویژه داره، یک جغرافی بسیار پهناوری داره، جاذبه‌های متنوع و فرهنگی طبیعی داره و جاذبه‌ها و آثار تاریخی که اینها را به هر حال خود شماها در تحلیل‌های روزانه‌تون هم می‌بینید. اما چه عواملی تأثیر داره؟ یه سری عوامل هستن عوامل زمینه‌ایه، یه سری عوامل هستن عوامل سیاست‌گذاریه. ببین، چون بیشتر تأکید ماها بر رابطه حکمرانی با این صنعت هستش، ما مواردی که به صورت جزئی و ماهوی هستش اینو در بخش‌های تخصصی در حوزه اقتصاد توریسم بررسی میشه، اما اون بخش‌هایی که تحت تأثیر حکمرانی قرار خواهد گرفت ما بیشتر بحث کنیم. خب، بس عوامل زمینه‌ای، بس فرهنگ، اقتصاد، امنیت، امکانات زیربنایی و رفاهی و همینطوری جاذبه‌های طبیعی. اما مهمترین رکنی که بر این صنعت تأثیر داره بحث اسناد و قوانین بالادستیه. بررسی‌هایی که به صورت در واقع کتابخونه‌ای و به صورت پژوهشی حالا صاحب نظران، دانشجویان و همینطوری در واقع دوستان و خود بنده انجام دادیم، ببینید در کشور ما علی‌رغم اینکه فواید بسیار زیادی داره برای اقتصاد کشور، بر روی صنعت گردشگری سرمایه گذاری در واقع مشخصی تا برنامه شیشو انجام نشده بود. ببینید در قانون اساسی به عنوان بالاترین سند ما اصلا اشاره به بحث صنعت گردشگری و صنعت توریسم نشده. در قوانین توسعه برنامه اول، دو، سه، چهار مطلقاً در خصوص صنعت توریسم اشاره نشده. در صنعت جامعه علمی کشور که این صنعت در حقیقت نشان دهنده خط و مش و سیاست‌های کشور برای رسیدن به اهداف متعالی در بخش علمی، در خصوص صنعت گردشگری و توریسم و حتی در واقع مباحث علمی مربوط به صنعت گردشگری اشاره نشده. پس این خلأ را در واقع شما احساس می‌کنید. اینجا وظیفه حکمرانیه که این خلاها رو در واقع استخراج کنه، بررسی کنه و چرایی اینها رو چکار کنه؟ چرایی اینها را به دست بیاره. گفتیم که در پنج برنامه اول هیچ گونه اشاره نشده. خب، اما در برنامه ششم توسعه در ماده 100 من یه بررسی کردم، در ماده 100 به طور شفاف بیان شده که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم سند راهبردی توسعه گردشگری را در ریاست وزیران به تصویب برسونه. ببینید در برنامه ششم چه سالی بوده؟ 1994. در ماده 100 تصریح داره که در سال اول باید سند راهبردی چی بشه؟ راهبردی تصویب بشه. ببین، حکمران یعنی این که باید خلأها را پیدا کنه، چرایی ها را مشخص کنه، به عبارتی عارضه ها و مسئله را بررسی کنه، بعد نتیجه گیری و نهایتاً راهکار ارائه بشه. خب، ما میگیم پس در این شرایط بزرگترین نقصه اینه که قانون به عنوان یکی از ارکان حکمرانی هیچ گونه سند قانونی در این زمینه وجود نداشته. برنامه پنجم توسعه بحث اماکن تاریخی و نحوه ساماندیشون به صورت گزارا اشاره شده بود. اما در برنامه ششم ماده 100 اشاره میکنه که دولت مکلف سند راهبردی دوزه گردشگری را در هیئت دولت تصویب کنه. خب سال 94 تا سال 99 5 سال سند راهبردی توسعه صنعت گردشگری وجود نداشته. چرا؟ دنبال نسیم چرا؟ ببینید این سند 16-6-99 تصویب میشه و ابلاغ میشه، از 94-99 5 سال. خب این نشون میده که دولت در زمینه تدوین سند راهبردی چون که دیتاهای کامل و جامعی نداشته، چون که نقشه علمی نداشته و چون که در سنوات گذشته این بخش از اقتصاد در اولویت نبوده، بنابراین تدوین این برنامه زمان بر شد. چراییش باید ما اینطوری بررسی کنیم که دولت میبایستی در برنامه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم به صورت تکاملی و تدریجی توجه بیشتر این بخش میشده که نشد. حالا در برنامه ششم هم که به عنوان یک تکلیف ابلاغ شده، اما در سال 99 سند راهبردی اونو تدوین میکنن بعد از 5 سال تاخیر. حالا در سند راهبردی که موضوع ماده 100 هستش، باید اونجا قانونگذار اومده احصا کرده، گفته زمینه‌های کمکی به بخش صنعت بخش گردشگری چیا هستن؟ پرداخت تسهیلات مالیه، اونو منوط کرده به بودجه سنواتی. ببینید پرداخت تسهیلات مالی منوط به بودجه سنواتی. اینجا بررسی بودجه نشون میده برای من شما و کارشناسان که کسری بودجه یکی از اجزاء لاینفک قانون بودجه بوده. پس هیچ موقعی ما نتونستیم که بودجه داشته باشیم و بر مبنای اون در پایان سال یا در نقطه سر و سر باشیم یا مازاد داشته باشیم. بنابراین یکی از نقیصه های جدی که باز قانونگذار در اینجا بایست بهش توجه میکرد این بود که تسهیلات مالی را منوط به بودجه های در سنواتی نمیگن، منوط به در واقع تأمین منابع مالی بودجه نمیکرد. یکی دیگه از تسهیلاتی که براش در نظر گرفتن اختصاص یارانه بوده. حالا یارانه باز ابعاد مختلف و شروع مختلفی داره، به خود شرکت های گردشگری، به خود گردشگر، حالا تحت عنوان بیمه های اجتماعی، تحت عنوان در واقع بیمه های سلامت. و بحث دیگه که در قانون تصریح کردن بحث معافیت های مالیاتی و در واقع معافیت از پرداخت عوارض هستش توسط خود در واقع شرکت های ایرانگردی و حالا شرکت جامعه. خب این نشون میده که علی رغم این که در ماده 100 برنامه ششم توسعه این تکلیف وجود داشته و همینطوری سند راهبردی توسعه گردشگری با 5 سال تأخیر به تصویب رسیده، هنوز با این ماهیت قانونی ماده 100 ما عزم جدی برای توسعه صنعت گردشگری نداریم. چرا بایستی در واقع از مزیت‌ها و منافعی که صنعت گردشگری داره ما استفاده نکنیم و به سمت در واقع منابع طبیعی مثل نفت بایستی حرکت کنیم؟ خب بحث بعدی این که خلاهایی که خلاهای موجود در اسناد اینجا ما آوردیم بحث کردیم، عدم اشاره به نقش و جایگاه سند توریست در قانون اساسی. خب قانون اساسی چون چارچوب‌ها و کلیات رو بیان می‌کنه اونجا بحثی نشده، عدم پرداخت به موضوع در سند چشم انداز ایران در حقوق 404 در سند علمی کشور هم هیچ گونه در واقع اشاره به این نشده، خلاهایی هستش که در مورد بحث سند گردشگریه. عدم توجه سریع به جایگاه گردشگری در 4 برنامه توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور هستش و حتی در برنامه 6 این نقد هم وارده که صرفاً به صورت کیفی به این مسئله در واقع نگاه کردن. یعنی چی؟ این برنامه ماهیتش به شکلیه که شما باید هدف گذاری کنید، یعنی الان در چه موقعیتی هستیم و داریم به چه موقعیتی حرکت میکنیم. موقعیت نرمال ما در واقع یا موقعیت متعالی ما کدومه؟ 2، یکی دیگه از الزامات برنامه اینه که ابزارهای مربوط به تقویت این بخش هم باید احسا بشه. در ماده 100 اگه شما کتاب قانون برنامه 6 جلو دستون باشه تورق بفرمایید، هیچ گونه اشاره به میزان سرمایه‌گذاری نشده به صورت کمی. به صورت کمی به بحث ایجاد اشتغال زایی و درآمدزایی در حوزه گردشگری هم هیچ گونه اشاره نشده. ابزارها را فقط به صورت کیفی و به صورت کلی اشاره کرده. خب اینجاست که به نظر میرسه در برنامه توسعه‌ای بعدی هم دولت به عنوان متولی و قوه مجریه و هم مجلس بایستی روی این اهتمام جدی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی باید سرمایه گذاری را به صورت کمی مشخص کنن، هدف گذاری کنن در سال چقدر داریم سرمایه گذاری میکنیم، چقدر در واقع گردشگر جذب میشه، چقدر درآمدزایی خواهد داشت، چه میزان اشتغال زایی خواهد داشت. یعنی اینها بایستی در قالب یک تایم تیبل اعداد کمی مدود متغیرهای سرمایه گذاری اشتغال و درآمدزایی رو مشخص کنه و به عنوان قانون موقعی ابلاغ میشه تکلیفه که دولت اونو اجرا کنه. اما الان در شرایط فعلی صرفا گفته که سند راهبردی رو در واقع چکار کنید؟ تنظیم کنید و بر اساس اون به توسعه و تقویت بخش سند گردشگری اقدام بشه. این خیلی تفاوت داره با شرایطی که شماها جزئیات رو در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه اشتغال، در حوزه درآمدزایی دارید چکار میکنید؟ احصا میکنید و اینو به عنوان یک تکلیف از دولت میخواد. اونگاه در زمان نظارت بر اجرای برنامه توسط دستگاه‌های ناظر، توسط سازمان برنامه‌بودجه، توسط دیوان محاسبات مؤاخذه میشه وزارتخونه مربوطه که میزان سرمایه‌گذاری شماها در بخش صنعت گردشگری در سال 1400 فرض کنید که مثلا آریال بوده، اما شما به این اهتمام نداشتید. علت این انحراف چی بوده؟ به هر حال الان ما جمعیت تحصیل کرده بیکار خصوص در سطوح تحصیلات عالی هم داریم، خصوص در رشته های مربوط به صنعت گردشگری و توریست. اینها باید در همین بخش جذب بشن که بتونن در حقیقت توانمند کنن این بخش را و به عنوان یکی از بخش های پیشران در اقتصاد بتونه حرکت کنه. خب اینجا هم گفتیم که سرانجام با 4 سال و تأخیر در سال 99 سند راهبردی را توسط هیئت وزیران ابلاغ کردن که این خودش هم یک خلأ قانونیه و در حقیقت میطلبه که یک حکمرانی خوب کیفیت اعمال قانون را مد نظر قرار بدن. در طی این 4 سال قطعا درآمدهای کلانی ما میتونستیم کسب کنیم. پس هزینه فرصت این اقدامی که در واقع میبایستی به موقع انجام میدادیم و انجام نشده بسیار بالا بودی برای اقتصاد. خب حالا سند راهبردی و ما یه بررسی هم داشتیم. سند راهبردی توسعه گردشگری در سال 99 هم توسط هیئت دولت تصویب شده، یه بررسی شده. در سند اومده عوامل دستاندرکان رو بررسی کرده که گفتن 15 تا وزارتخونه و سازمان و 5 تا سازمان و همینطوری در واقع تولیت آستان قدس رضوی و حرم حضرت معصومه و آستان شاهچرا و معالم توسعه روستایی مناطق محروم کشور احکامی صادر کرده که اینا هر کدوم یک وظیفه‌ای دارن و بر اساس اون بایستی در راستای تحقق این سند گردشگری حرکت کنن. حالا وزارتخونه هم احصا کرده، وزارتشون هم گفته. ببین اینجا هماهنگی و تعامل بین وزارتخونه ای میتواند در رونق گردشگری و سمت توریست بسیار اثرگذار باشه. با توجه به این که 15 وزارتخونه با این در واقع بخش و سند درگیر هستن، مستقیم ارتباط دارن، 5 تا سازمان مستقل و 3 تا در واقع تولیت ارتباط دارن، پس بنابراین اهمیت این بخش را برای ما چکار میکنه؟ آشکار خواهد کرد. و لذا بایستی به منظور اثرگذاری بیشتر و کارایی بیشتر در بخش صنعت گردشگری دستورالعمل‌ها و رویه‌های مدون و خیلی در واقع چابکی که بتونه نسبت به جذب توریست بیشتری همچی اقدام بشه. حالا چشم‌اندازا هم بررسی شده که در واقع 1400 ما رو میکنه توسعه پایدار رو داریم و در میکنه توسعه پایدار قطعا استفاده از میراث‌های میراث تاریخی فرهنگی و طبیعی و استفاده حداکثری از بخش خصوصی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه کشور چی در نظر بگیریم. ببینید در افق 1404 بحث توسعه یافتگی به سمت گردشگری شاید به طور سریع و آشکار اشاره نشده، اما بحث در واقع بررسی مزیت‌های را تجزیه تحلیل مزیت‌ها را داریم در قسمت‌های مختلف اقتصاد. اون موقع می‌بینیم که این صنعت می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد هم قرار بگیره، کمون که بسیاری از کشورها در واقع چه در آسیا و کشورهای اروپایی صرفاً بر مبنای بخش گردشگری دارن اقتصادشون رو تامین می‌کنن. یعنی چیزی نزدیک به 80 تا 90 درصد در واقع اقتصادشون بر مبنای گردشگری. اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری اومده گفته که اهتمام به تحکیم هویت فرهنگی، حفظ ارزش‌ها، میراث طبیعی و صنایع دستی، معرفی کشور به عنوان مقصد گردشگری و معرفی آثار میراث فرهنگی و طبیعی ایران به سایر ملل بوده، بهبود بدن کار، ایجاد اشتغال، ارتقای سطح رفاه و نشاط اجتماعی هستش و تقویت همکاری‌های نهادی و بین بخشی در راستای توسعه صنعت گردشگری. تقویت مشارکت بخش خصوصی را در واقع تأکید کرده و ارتقای کیفیت تجربه گردشگران هستش. همکاری در توسعه متوازن منطقه‌ای و افزایش سهم خدمات گردشگری از درآمد ملی. تلاش در راستای تحقق اهداف دیپلماسی عمومی فرهنگی کشور با بهبود تصویر ذهنی ایران در سطح بین المللی. این از اهداف سند راهبردیش هستش. حالا چه عواملی در این سند راهبردی اهمیت داره که در سند راهبردی اومده؟ مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی، فرهنگسازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و همینطوری تبلیغات و بازاریابی. خب اینا هم عوامل مهمی هستن که در سند راهبردی هم تاکید شده. خب عوامل سیاسی مؤثر در حوزه گردشگری. ببین ما چون مقوله‌های حکمرانی و اقتصاد گردشگری داریم بررسی می‌کنیم. خب عوامل بیرونی نظیر جنگ علی کشورهای دیگه یا اقدامات تروریستی علی یک یا چند کشور، این خیلی اهمیت داره. فرض کنید که مثلا کشور عراق که در واقع ناامن بود یا افغانستان، مطمئن باشید که زمینه‌های گردشگری در اونجا بسیار ضعیف است. ثبات عدم ثبات سیاسی نظیر کودتا یا جنگ‌های داخلی و همینطور شورش و اعتراضات، خب اینها از جمله اون کاراکترهایی هستن که گردشگر ابتدا بررسی میکنه آیا امنیت هست، یعنی آیا جنگی شورشی کودتایی اونجا وجود ندارد، حداقل حفظ جان شود. کارایی و سربخشی پلیس گردشگری، یعنی در واقع یک مرجعی حالا تحت عنوان پلیس، تحت عنوان نیروگذاری بایستی به دنبال صیانت از جان و مال در واقع اون گردشگر باشه، اون در واقع حس امنیت در گردشگر چی بشه؟ تقویت بشه. مهاجرت جهت دستیابی به رفاه. حالا بعضی کشورها کشورهایی هستن که مهاجرت پذیرند، بعضی کشورها کشورهایی هستن که مهاجرت پذیرند و چون از در واقع کشورهای مختلف، فرهنگهای مختلف و در واقع افراد مختلفی به اونجا میره، قطعا میتونه محیط اون کشور را دستخوش یه سری تحولات کنه که برای تصمیم گیری گردشگر در حوزه گردشگری تأثیر داشته باشه. آمارا نشون میده که به دلیل حملات تروریستی در فرانسه در سال 2016 یک کاهش 30% ما اونجا شاهد بودیم. خب پس بنابراین بحث مربوط به شورش ها و در واقع ناامنی هایی که در داخل کشور وجود داره اونجا رو به کاهش حضور گردشگران خواهد شد. حالا چه موانع و چالش هایی وجود داره؟ موانع چالش ها چیه؟ عدم حمایت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، حالا چه دولتی باید خصوصی باشه، یعنی واقعا تا برنامه ششم به طور جدی عزمی برای توسعه بخش صنعت گردشگری وجود نداشت. سیاست نامناسب اقتصادی، حالا مالیات، عوارض بیمه و غیره در بخش‌های مختلف هستش. عدم حمایت کافی از بخش خصوصی و تشویق و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری. ببین بخش خصوصی در اولین گام دنبال مؤلفه امنیت، امنیت در واقع سرمایه‌گذاری. فقدان تسهیلات لازم برای بخش خصوصی مثل بام‌های بلند مدت با بهره کم، واگذاری زمین مناسب با پای دولتی و حذف تشریفات زائد. حالا چه موانع اجتماعی وجود داره؟ ترس از اثرات مخرب جهانگردی بر فرهنگ محلی که این معمولا خاص کشورهای در توسعه هستش، یعنی این ترس برای ساکنین در اون کشور وجود داره که با ورود گردشگران در واقع سبک زندگی اونها تحت شعاع قرار بگیره. نحوه فرض کنید برخوردها، نحوه ارتباطات اجتماعی، نحوه سنت‌های لباس پوشیدن اونها ممکنه زیر سوال بره. عدم شناخت سلایق جهانگردان، این خیلی اهمیت داره. کشورهایی که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورشون بر مبنای صنعت گردشگری هستش، میان بازاریابی میکنن که گردشگران این کشور مبدا که میخوان وارد کشور خودشون بشن چه سلیقه هایی دارن، ذائقه شون حتی به لحاظ غذا هم بررسی میکنن، به لحاظ در واقع امنیت، به لحاظ تهیه کالاهایی که دارن خریداری میکنن و و و غیره. همه اینها رو بررسی میکنن، بعد میان در واقع یک برنامه جامعه رو طراحی کنن که میبینی خروجیش میشه چی؟ سهم صنعت گردشگری در اقتصاد اون کشور میشه 90%، میشه 80%. خب بس مشروع کننده های فرنگی و مذهبی هم هستش دیگه. ببین الان شما
در بررسی های اولیه خدمتون ارز کنم که نشون میده که بیشتر گردشگرهای کشور خود ما معمولاً برای در واقع زیارت اماکن مذهبی ما خواهند اومد و 60% گردشگران خارجی ما عراقی ها هستند. خب ببینید بحثی که الان ما دنبال میکنیم موانع و چالش های توسعه گردشگری از نظر حکمرانی خوبه. سند راهبردی توسعه گردشگری که من مطالعه میکردم تقریبا چند تا اشکال اساسی داشت. یکی که یک نقشه جامع و یک کاربست جامعی از کلان گردشگری و نقش اون در اقتصاد کشور طراحی نشده. نکته دوم تمرکز بر مقاصد خاص بوده، یعنی فقط یک سری مقاصد خاص رو در واقع بیشتر مد نظر بوده. فرض کنید در استان فارس مثلا تخت جمشید. ببین یعنی از ظرفیت های استان های دیگه، از ظرفیت های مناطق دیگه ما مغفول شدیم در این سند. یکی دیگه از اون در واقع اشکالات اساسی که باز هم وجود داره در سیاست گذاری بخش صنعت گردشگری اینه که به گردشگری داخلی ما اصلا توجهی نکردیم، یعنی اولویتی ندادیم، در صورتی که 70% کشورهایی که بیشتر به صنعت گردشگری تکیه کردن گردشگری داخلیه و اگه به این هم توجه بشه گردشگری داخلی را رونق بدن قطعا میتونه در واقع در پیشران بودن صنعت گردشگری نقش عمده داشته باشه. خب یه سری موانعش حالا گفتیم موانع سیاست گذاری که اینا رو من خدمتتون گفتم. ضعف مدیریت کلان در صنعت گردشگریه. خب تا یک مقطعی از زمان، این تا در واقع پارسال شد یک سازمان گردشگری بود. سازمان گردشگری هم اهداف روتینی داشت، نه در خود برنامه‌شون توسعه و نه در سایر برنامه‌هاشون به صورت سطحی تکالیفی بر دولت اعمال شده بود، ابلاغ شده بود، بنابراین به طور جد به دنبال توسعه این بخش نبود. اما علی حال بایستی چی؟ مدیران کلانی که در کرسی مدیریت صنعت گردشگری قرار بگیرن حتما این مسئله را اهتمام جدی داشته باشن. عدم توجه به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگریه که قطع یقین یکی از ضعف‌های اساسی ما هم در واقع فقدان مهارت نیروی انسانی متخصص و با تجربه در این حوزه هستش. خب اخیراً وزارت علوم در این حوزه ها اقدامات خوبی انجام داده. رشته‌هایی تحت عنوان رشته‌های مدیریت گردشگری، مدیریت هتلداری را داره در واقع ایجاد کرده. در مقطع تحصیلات تکمیلی دنبالش هستن که ایجاد کنه که قطعاً میتونه خیلی کمک بده. و نهایتاً هم در این حوزه های تحقیقاتی پژوهشی به نظر میرسه که بایستی آسیب شناسی بیشتری روی مسئله بشه که شاید بتواند این بخش مانند سایر بخش‌های دیگه حرکت در واقع موثری در اقتصاد داشته باشه. حالا موانع فرهنگی تبلیغاتی هم آوردن، ضعف در اطلاع‌رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگری، تبلیغات منفی و تصویرسازی‌های نادرست ایران در رسانه‌های خارجی که ما کسانی خارجی قطعا در واقع به دنبال تخریب کشور ما هستند و خودش میتونه تأثیر داشته باشه بر روی تصمیمات گردشگران. ناکافی بودن سیستم های رفاهی خدماتی در بخش های گردشگری که برها شما ممکنیم از نزدیک بودش و تجربه کرده باشین و نظارت کافیه و احکام کنترلی لازم هم در راستای تمرین نگهداری ها وجود نداره. حالا نقاط ضعف ما اینجا داریم بررسی میکنیم. گفتیم که ضعف زیرساخت های عمومی در حوزه گردشگریه، محدود بودن تعداد اقامتگاه های گردشگری، وضعیت نامناسب جاده ها، پایین بودن کیفیت خودروها و افزایش آمار تصادفات و تلفات جاده ای، احساس ناامنی و ترس از سفر از طریق شبکه خودرویی هستش و گران بودن هزینه های سفر. اینا در واقع اون عواملی که باعث شده عمل کرده ما در بخش صنعت گردشگری ضعیف باشه در واقع در این 8 آیتم تجمیع کردیم و زمین که صاحب نظران هم این قضیه رسیدند و علل بروز عملکرد ضعیف هم بالا بودن هزینه های اقامت و پندارهای نامناسب در بوده گردشگرانه، ناکارآمدی نیرو انسانی در این حوزه و عدم ثبات در ساختار مدیریتی در بخش گردشگری هم هستش. حالا چه اشکالاتی داره؟ بحث همون فقدان نقشه جامعه گردشگری هستش، عدم اولویت گذاری گردشگری داخلی در برنامه های توسعه، تمرکز بر مقاصد و بی‌توجهی به تمام ظرفیت ها، عدم برنامه‌ریزی سفر برای دهک های مختلف درآمدی و همینطوری توجه ناکافی به ظرفیت های بازار گردشگری کشورهای چیز همسایه هستش و فقدان نظام آماری جامعه. ببینید واقعیتی موقعی که من میخواستم یه بررسی کنم و دیتاهایی را جمع بری کنم و بر اساس اون دیتاها تجزیه تحلیل کنم، نتونستم که یک آمار در واقع جامع و کاملی را و قابل اعتمادی را از ورود گردشگران، تعداد، میزان درآمدهای ارزی، در صورتی که بایستی روی این مسئله خدمتتون عرض کنم که برنامه‌ریزی میشه. خب این در واقع بحث صنعت گردشگری بوده خدمتتون عرض کنم که و تأثیر فرایند حکمرانی خوب در توسعه صنعت گردشگری با توجه به اسناد، مطالعات و تحقیقات چالش ها رو بیان کردیم، مبانی رو بیان کردیم، ظرفیت ها رو بیان کردیم که در صورتی که خلاهای قانونی توسط قانونگذار برطرف بشه و وزارت مطبوع اون که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هستش در حوزه گردشگری دارای یک برنامه جامعی باشه و همینطوری در برنامه توسعه‌ای آتی، یعنی برنامه هفتم، سهم بخش گردشگری در اقتصاد رو مشخص کنن و به عنوان یک تکلیف قانونی به دولت از ایشان مطالبه کنن که در این تایم زمانی میبایستی فرض کنید میزان سرمایه گذاری چقدر باشه، میزان اشتغال زایی چقدر باشه و همینطوری میزان درآمدزایی که در واقع بایستی داشته باشید در حوزه گردشگری بتواند سالیان چقدر باشه. قطعا میتونه باعث تحریک این بخش بشه و تقاضا هم در واقع برای این بخش در بخش خصوصی وجود داره. خب دوستان هم گفتن تحریم ها جز عوامل بیرونی هست دیگه، قطعا یقین تحریم ها جز عوامل بیرونی هستش و روی مسئله تاثیر داره با توجه به این که از کانال های مختلف این تحریم ها تاثیر خودش رو بر کشور و اقتصاد کشور و حتی ارزش پول کشور تاثیر خواهد گذاشت، بنابراین به عنوان یکی از عوامل بیرونی هم در واقع تلقی خواهد شد که امیدوارم با برنامه ریزی درست توسط وزارت خدمتون عرض کنم که میراث فرهنگی و گردشگری و تدوین برنامه جامعه بتونه این بخش به کمک سایر بخش‌های اقتصاد و بلکه در آینده به عنوان پیشران اقتصاد کشور انشالله حرکتی داشته باشیم. خب ببینید چون ما بحث نقش دستگاه‌های سیاست‌گذار رو در حکمرانی خوب جلسه در واقع فردا بود، اما جلسات این هفته خیلی خدمتتون عرض کنم که فشرده بود و یه مقداری بایستی در واقع ما زمان میدادیم، فاصله وجود داشت، ولی خب به هر حال با توجه اینکه آقای دکتر هم فرمودن گفتیم ما خدمت شما هستیم، ضمن اینکه به هر حال ما دانشجوهای مقطع ارشد دکترامون هم اونها یک سری تکالیف دارن و یک سری دروس دارن، بایستی در پایان ترم انشالله کمک بدیم اونم برسم. بنابراین من پیشنهادم این بود که جلسه فردا را در جلسه امروز ما ادغام کنیم تحت عنوان یک جلسه، انشالله همون مفاهیم و مضامین و موضوعاتی که ضرورت داره انشالله بحث خواهیم کرد این مسئله. خب نقش دستگاه های سیاست گذار در حکمرانی خوب بحث میکنیم. ببینید ما این منظومه اقتصاد ایران رو داریم و مهمترین مؤلفه هایی که برای اقتصاد ایران وجود داره در سال جاری در سال 1400، چون شما حکمران خوب هستید باید وضعیت رو بررسی کنید که چه مؤلفه هایی برای اقتصاد ایران بر این بازارهای پنجگانه تاثیر میذاره. وظیفه حکمرانی خوب یعنی این، یعنی تعامل بین اضلاع مثلث حکمرانی و اعمال اون در واقع شاخص ها و پیشگی های حکمرانی خوب در اقتصاد. خب یکی از مؤلفه های پیش روی ما در اقتصاد در سال جاری بحث انتخابات ریاست جمهوری هستش، یعنی امسال و خرداد ما بحثی داریم تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری. کسی که در واقع در سال جاری و انشاءالله خرداد کسوت مدیریت قوه مجریه را به عهده خواهد گرفت مسئولیت سنگینی داره. چرا؟ چون که این بخش در حقیقت تمام این بازارهای پنجگانی که در بالا ما اینجا اشاره کردیم تمام اینها را تحت شعاع قرار خواهد داد. لذا اینکه چه فردی و با چه نگرش اقتصادی در انتخابات امسال به عنوان رئیس جمهور سکان قوه مجریه را می‌گیرد نقش اساسی در اقتصاد خواهد داشت. به عبارت دیگه نحوه تعامل منتخب، فرد منتخب با مجموعه نظام اقتصاد بین الملل، نحوه تعاملش بر مبنای چه شاخصهایی هستش، میزان هماهنگی این فرد منتخب با سایر مجموعه در واقع حاکمیت و مدیریت در داخل کشور چگونه هستش. قطعا کسی که منتخب میشه اگه مناسبات ارتباطی او سامان یافته باشه و با نظامات اقتصاد بین الملل آشنایی داشته باشه و همینطوری از حمایت‌های درونی برخوردار باشه مطمئن باشه که یک نگرش معقولی نسبت به اقتصاد خواهد داشت. خب و این باعث میشه که یک دورنما و چشم انداز مثبتی از اقتصاد را در واقع به منصه زور برسونه. پس فردی که انتخاب میشه به عنوان رئیس جمهور نقش اساسی بر روی اقتصاد داره. چرا؟ نقش اساسی داره در حکمرانی اقتصادی خوب. خب مؤلفه دوم بودجه و نحوه تأمین کسری بودجه هستش. این خیلی اهمیت داره. ببینید ما هر سال کسری بودجه داریم، حکمران اقتصادی ما مدل‌های تأمین کسر بودجه را بر چه مبنایی تدوین می‌کنه و دستور خواهد داد؟ سیاست‌های سازمان برنامه بودجه برای جبران کسری بودجه سال 1400 چیست؟ شاید دوستان بپرسن که چرا شما میگید 1400 کسری؟ قطعا کسری داریم با توجه به پیشبینی میزان درآمدها، با توجه به پیشبینی میزان فروش نفت، قطعا کسری داریم و کسری تلورانسی داره نسبت به سال 1399. بنابراین این گزاره که سیاست گزار اقتصادی ما مدل‌های جبران کسری بودجه‌اش چگونه هستش، یا به عبارتی چه راهکارهایی برای تأمین کسری بودجه داره، از اهمیت بسیار بالا و کلیدی برخورداره. چرا؟ چون که در ذیل بودجه در حقیقت ما نحوه تعیین نرخ ارز رو داریم. نرخ ارز هم میدونید که نقش اساسی در اقتصاد کشور و معیشت در واقع جامعه داره. در داخل سند بودجه برنامه های عملیاتی وجود داره که ارزی را که میخواهد وارد کشور بشه نحوه هزینه کردن اون رو مشخص میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم که بخشی از سرنوشت اقتصادی کشور در سال 1400 در آن بودجه رقم میخوره. نحوه نگرش رئیس جمهوری که سکان قوه مجریه را میگیره به این مباحث بودجه، نحوه تأمین کسر بودجه و چگونگی اجرای برنامه‌های عملیاتی تحت عنوان تکالیف قانونی بودجه، نحوه نگرش اون بر بازارهای پنجگانه بر اقتصاد تأثیر داره. گزینه سوم وضعیت تحریم هاست. وضعیت تحریم ها، آیا تحریم ها استمرار خواهد داشت؟ آیا تحریم ها با همین روند حرکت خواهند کرد؟ آیا تحریم ها شدیدتر می شود؟ آیا تحریم ها کاهش پیدا خواهد کرد؟ و مباحثی همچون در واقع مذاکرات برجومی در وین که در حقیقت بر روی این منظومه اقتصاد کشور تاثیر میذاره. نوع نگاه فردی که به عنوان رئیس جمهور در این کسات قرار میگیره خیلی موثر خواهد بود بر اقتصاد. وضعیت فروش نفت مؤلفه اساسی دیگری که بر روی اقتصاد کشور در سال 1400 تأثیر داره. در یک مقطعی از زمان به دلیل تشدید تحریم‌ها میزان صادرات نفت به حداقل رسیده بود. چه کشورهای مقصد و طرف قراردادی که ما داشتیم کات کردن قراردادها را، چه نحوه انتقال ارز باعث شده بود که اونها وارد معامله نشن. بنابراین به لحاظ ارزی که وارد چرخه اقتصاد خواهد شد یکی از مؤلفه‌های اساسی هستش که در واقع بر اقتصاد تأثیر داره و نشان دهنده کیفیت سیاست‌های حکمرانی خوب هستش. میزان درآمدهای ارزی در کل کشور، حالا ما علاوه بر اینکه بحث صادرات نفت داریم صادرات غیر نفتی هم داریم، این میزان درآمدهای ارزی در حقیقت تعیین کننده چیه؟ اون ثباتیه که ممکنه در اقتصاد تحت شعاع میزان درآمد ارزی قرار بگیره. لذا اگه تکانه ارزی یا محدودیتی در جریان ارز کشور وجود داشته باشه، خب قطعا منجر به ایجاد تکانه ها و شوک‌هایی خواهد شد بر اقتصاد که سایر بخش اقتصاد را هم سایر زیر بخش اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یعنی بازارهای پنجگانه را در واقع تأثیر خواهد گذاشت. خب بحث کلان نگر یا خرد نگر بودن، چون ما بحث حکمرانی خوبه دیگه، میخوام بدونیم که این سیاست گذاری که کسبت مدیریت رو میگیره در این حکمرانی خوب چگونه میتونه این بازارهای پنجگانی که در منظومه اقتصاد قرار داره به نحو احسن مدیریت کنه که هم ثبات شاخص اقتصاد کلان داشته باشه و نهایتاً رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه رو به بار بیاره. به عبارتی این کلان نگر یا خرد نگر بودن به نوع نگرش افراد و مدیران اقتصادی و در رأس اون رئیس قوه در واقع مجریه به مسائل اقتصادیه. آیا یک نگرش توسعه‌ای وجود داره؟ آیا یک نگرش نهادی به اقتصاد هست؟ بنابراین در شرایط فعلی با توجه به این که ما الگوی مشخصی برای توسعه اقتصادی نداشتیم تا کنون، آیا بر مبنای اون چه تلاش، اقدامات و برنامه‌هایی توسط منتخب مردم به عنوان رئیس جمهور وجود داره که بتونه یک الگوی کارآمد بومی از پیشرفت اقتصادی در چارچوب نظام ارزشیمون پیش ببره، طراحی کنه؟ خب آیا نگاه کلان نگری دارد نسبت به مسائل اقتصادی؟ یعنی استراتژیست است؟ این خیلی اهمیت داره. یعنی شما به عنوان یک کنشگر اقتصادی، به عنوان یک شهروند، باید دیدگاه ها رو بر مبنای اینها چه کار کنیم؟ ارزیابی کنیم. یعنی یک سنجی وجود داشته باشه، عیاری وجود داشته باشه که بتونیم بر مبنای اون تصمیم بگیریم. نحوه تعامل با دنیا، به هر حال فردی که در این کشور قرار میگیره بایستی نحوه تعاملش با دنیا، معیارهاش و دیپلماسی ارتباط با کشورهای دیگه را هم به صورت برنامه مدون و فرایندی به مردم چکار کنه؟ عرضه کنه تا بر مبنای اون چکار بر مردم تصمیم بگیرن که این فرد در واقع انتخاب میشه و به عنوان رئیس قوه مجریه قرار داره. خب یه سری چالش های وجود داره در اقتصاد کشور ما، حالا تحت عنوان ابر چالش ما میتونیم بگیم، تحت عنوان در واقع خود چالش های اساسی اقتصادی میگیم، مثلا چالش های حوزه نظام بانکی. شما الان در شرایط فعلی میبینید که اکثر سیستم بانکی حرکت کرده، رفته به سمت سفته بازی در بازار مسکن. برنامه رئیس جمهور آتی برای حل این معضل چیه؟ آیا بانک ها برای سفته بازی و برهم زدن بازار مسکن درست شدن؟ یعنی فلسفه اساسی بانکداری اینه یا مدیریت بازار پولی و ثبات قیمت ها در کشوره؟ اینه که نوع نگاه و نگرش رئیس جمهور روی این مسئله خیلی تأثیر خواهد گذاشت. خب یه بحثی هست تحت عنوان اعتماد عمومی به سیاست گذاران. یعنی چی؟ سیاست گذار نبایستی، سیاست گذار اقتصادی نبایستی همه مسئله ای را چیکار کنه؟ بیان کنه. یعنی تصمیمات بایستی کاملا کارشناسی بر مبنای تئوری‌ها و مدل‌های اقتصادی و پیشبینی لازم از نتایج اون تصمیم در صورت اعمال داشته باشی و بعد اعلام بشه. چرا؟ چون که در واقع این اعتماد عمومیه که در مسئله حکمرانی خوب بحث کردیم میبایستی تقویت بشه و منجر به افزایش مشارکت مردم میشه در تقویت حکمرانی و ارتقاء مشروعیت، از مصادیق چیه؟ سرمایه های اجتماعی. این سرمایه اجتماعی بایستی تقویت بشه، افزایش پیدا کنه. حالا الزامات این که سیاست گذاران چطوری این اعتماد عمومی رو افزایش بدن، بر چه سبکی بایستی مدیریت کنن که سیاست گذاری کنن که مردم با توجه به سیاست های اونها میزان اعتمادشون نسبت به سیاست ها بیشتر بشه، این یکی از بحث های چالشی در اقتصاد بخش عمومی. معمولا سیاست های اقتصادی به دلیل اینکه آثار شعاع تأثیر گذاریشون بر روی متغیرهای اقتصادی متناوب و به طی زمان هستش، مثلا بایستی سیاست گذاران در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و سیاست گذاری هایی که خواهند کرد با احتیاط کامل گام بردارن، منطقی و کاملا علمی. خب چه سیاستی را مثلا ما اعلام کنیم و همون سیاست اعمال بشه؟ بعد ممکنه بعضی سیاست ها اصلا نیازی نیست که مدیر اقتصادی یا حکمران اقتصادی به اونها ورود پیدا کنه، یعنی اون سیاست نباید اعلام بشه نباید اعمال بشه، مثلا نرخ تحصیلات، نرخ سود بانکی اگه توسط سیاست گذار اعلام بشه، میبینید که یک پدیده اتفاق میفته که منجر به تخریب بازار سرمایه در بخش بورس خواهد شد. حالا ما مسادی رو آوردیم اینجا، بانک مرکزی، حالا رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود همه به دنبال احیای اعتماد مردم به بانک مرکزی و ثبات هرچی بیشتر در بازارهای پول ارز است. ببینید به دنبال احیای اعتماد مردم، اعتماد مردم، همین پیام سیگنالی را به مخاطب میده که بانک مرکزی در کارکردش، در مدیریتش ضعف‌هایی داشته که منجر به کاهش اعتماد شده. یعنی رئیس بانک مرکزی یا یک مدیر عالی وزارتخونه در اعلام گزاره‌ها بایستی کاملا منطقی، علمی و با احتیاط صحبت کنه به دنبال احیای اعتماد. حالا میتونیم بگیم چون رئیس بانک مرکزی جدید اومده، میخواسته بگه رئیس بانک مرکزی قبلی با عملکردی که داشته به نوعی منجر به کاهش اعتماد و فرو ریختن اعتماد بین مردم و در واقع بانک مرکزی شده و ما الان میخوام اینو احیا کنیم. حتی اگه این هم باشد، اعلام این گزاره به لحاظ در واقع تاثیرگذاری که بر روی فعالین اقتصادی خواهد گذاشت، بر روی تصمیمات بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت، نادرسته. چرا؟ چون که سیاست‌گذار قبل از اعمال این سیاست‌ها نسبت به اعلام اون اقدام کرده. به اعتقاد من به عنوان یک کارشناس اقتصادی، ابتدا بایستی ثبات سازی رو انجام بدهند. موقعی که مردم اینو لمس کردن در اقتصاد که خود به خود اعتماد خب یکی دیگه از مصادیق چی بود؟ کاهش نرخ سود بانکی توسط سیاست گذاران اعلام خواهد شد. خیلی جالبه، کاهش نرخ سود بانک. خود این بر روی متغیرهای کلان اقتصادی هم تاثیر میذاره. میدونید که اگه در واقع نرخ سود بانکی کمتر از تورم یا قرار میدن، هر چقدر نرخ سود بانکی هم پایین‌تر باشه، یعنی گرفتن وام جذابیتش بیشتر میشه برای چی؟ برای مردم. پس بنابراین در شرایط فعلی اگه کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک سیاست اعلام بشه، بخش عمده ای از سپرده‌گذاران موقعی که توجیه اقتصادی سپرده‌گذاری را کم میبینن، میان سپرده را برمیدارن میبینن در بازارهای موازی سرمایه گذاری. با اعلام این کاهش نرخ سود بانکی ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم عملا ورود پیدا کردیم به این قضیه که سپرده گذار، شماها سپردهتون رو بردارید برید در بازارهای موازی سرمایه گذاری کنید، برید دنبال سفته بازی، برید دنبال خرید زمین، برید دنبال خرید ساختمون، برید دنبال خرید خودرو و همه اینها باز تمام متغیرهای بعدی رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین سیاستی نیست که توسط مدیر ارشد بانک مرکزی اعلام بشه، اصلا دولت به این قضیه ورود پیدا کنه. اگه ما اعتقاد داریم که متغیرهای پولی و مالی به طور صحیحی توسط سیاست‌گذاران اقتصادی دارن اعمال میشن، دیگه نیازی به نرخ سود بانکی دستوری نیست که منجر به خروج پول از بانک بشه. اون که حجم وسیعی از پول وارد هر بازاری که بشه، اون بازار در واقع سریعا حباب شکل میگه، بلایی که سر بورس اومد. پس بنابراین به اعتقاد من به عنوان یک کنشگر، این گونه سیاست ها را اصلا حکمران نبایستی ورود پیدا کنه به بحث نرخ سود بانکی، اعلام این سیاست ها و اعمال ها. خب حتی ببینید یه نکته که باز اینجا ما میتونیم باز تاکید کنیم خدمت دوستان، بعضی سیاست ها به نظر میرسه که اگه مثلا ما اعلام کنیم فکر میکنیم کار خوبی داریم انجام میدیم. مثلا اعلام میکنیم که نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت امسال 25%. ببینید اینجا عاملین بازار، متغیرهای بازار سریعا میان بر اساس همین اعلامی که شده نسبت به اعمال افزایش قیمت ها اقدام میکنند. ببین دولت میاد چیکار میکنه؟ اعلام میکنه میگه که ما میخوایم 25% افزایش بدیم حقوقا. خب اینا هم یک بار نه دو بار نه سه بار در شبکه‌های مختلف در رسانه‌ها در روزنامه‌ها اطلاع رسانی میشه. همین اعلام باعث میشه که چی؟ فعالان اقتصادی، متغیرهای بازار روی تصمیماتشون و نهایتاً روی قیمت‌ها و نهایتاً ایجاد انتظارات تورمی اقدام بشه. منجر به هنوز حقوقی که افزایش پیدا نکرده یک دفعه میبینی که تورم 30% رفت بالا. اما مثلا مساق دیگه ما میتونیم داشته باشیم در حوزه بورس. در حوزه بورس مساق میتونیم داشته باشیم. یه سری سیاست ها هستن، سیاست های اقتصادی که ما بایستی اونها رو چیکار کنیم؟ اعلام کنیم، به خاطر اینکه بازار رو تحت شعاع قرار بده، چون هدف مدیریت انتظارات روانیه دیگه. اما صرفا اعلام میشه و توسط سیاست گذار اقتصادی، ولی اعمال نمیشه برد. مثل بورس، چون معمولا بورس یکی از بازارهای اساسی سرمایه‌ای هستش که تحت تأثیر اخبار خوب و بد قرار میگیره، تحت تأثیر در واقع اخبار سیاسی اقتصادیش، تحت تأثیر همه اخبارهای خوب قرار میگیره. و فلذا ما میتونیم که در این زمینه هم کارکردهای نحوه امام سیاست ها را بر روی بخش های مختلف بازار داشته باشیم. یه بحثی که خیلی اهمیت داره و معمولا تمام شالوده بازار رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، بحث در واقع عملکردی خود بانک مرکزیه. خب میدونی که نرخ ارز در بازار ایران در واقع یک افزایش غیر متعارفی داشته و این افزایش نه تنها برای عوام، نه تنها برای در واقع فعالین بخش خصوصی، حتی برای در واقع صاحب نظران در این حوزه غیر قابل توجیه، چون ریشه هاش مشخص بوده اما نوع سیاست گذاری اقتصادی چی بوده؟ یک شکلی منجر به افزایش غیر متعارفه نرخ ارز شده و کاهش ارزش پول ملی. این الان یکی از دغدغه‌های اساسی در واقع دولت و همینطوری سیاست‌گذاران اقتصادی هستش. بنابراین منشأ اصلی این مشکلات ارزی و نوسانات بازار ارز چیه؟ ببین اولی کیفیت مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی. ببینید بانک مرکزی داره بازار ارز مدیریت میکنه بر اساس قانون، وظیفه قانونی و ذاتی بانک مرکزی هم همینه. اما به چه روشی بازار ارز را مدیریت خواهد کرد؟ چه سیاستی و در چه زمانی اعلام خواهد کرد؟ در حقیقت میخوام یه خدمتتون بگم که بانک مرکزی و دولت حتی در یک مقطعی از زمان در تأمین ارز مورد نیاز بازار با احتیاط عمل میکنند. پس به خاطر همینه که ممکنه که عملکرد مناسبی از خودشون به ثبت نرسوندن، واقعیتی با بابات هم بپذیریم. این که از چه روشی و در چه زمانی ارزو در بازار تزریق کنند، این از سیاست‌های ذاتی و قانونی بانک مرکزیه. موقعی بحث استقلال بانک مرکزی بیان خواهد شد، به خاطر آثار و تبعات در واقع چی؟ سیاست‌های دستوریه. دستوری که ما میگیم سیاست‌های پولی بایستی بر مبنای چارچوب این سیاست های پولی حرکت کنن، بر اساس چارچوب و منطق اقتصادی حرکت کنن. خب نکته دوم بحث کاهش صادرات نفتی و غیر نفتیه. منشأ این مشکلات ارزی دومی چیه؟ کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی. خب همین شماها و ماها اینو اذعان داریم. کاهش صادرات نفتی دو تا دلیل داشته، یه بحث در واقع کرونا بوده که تقریبا تمام اقتصاد کشورهای جهان به خصوص کشورهایی که به هر حال بیشتر به این حوزه نفتی در ارتباط بودن اینها رو وارد رکود کرد. یه بحث تحریم ها هم هستش. بحث تحریم ها باعث شده بود که به خصوص برای کشور ما میزان درآمدهای ارزی به مراتب چی بشه؟ کمتر بشه. پس در این شرایط موقعی که میزان ارز آوری در کشور کم بوده، بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی مدیریت مطلوبی از خودش نشون نداد، تا در نهایتا این بازار با کمبود ارز مواجه شده و منجر به افزایش نرخ ارز میشه و نهایتا منجر میشه از بی ارزش شدن پول یا کاهش ارزش پول ملی شده. منشأ سوم تشدید تحریما بوده، تشدید تحریما بوده که موجب کاهش درآمدهای ارزی شده و بحث امکان انتقال ارز خیلی سخت شد، امکان انتقال ارز وجود نداشته. و نمونه عینی اونم که دیدید در واقع بلوکه شدن بخشی از در واقع دارایی‌های ارزی کشور بود در کشور کره جنوبی که تحریم‌های آمریکا باعث شده بود که ایران نتونه درآمد ارزی خودش رو بگیره. حالا من دارم چون منشیابی میکنم برای شروع میکنم خدمتتون این قضیه رو بحث خواهیم کرد. بحث بعدی نحوه تامین کسب بودجه است. ببینید کسب بودجه از عوامل اصلی تکانه ها و شوک‌های ارزیه. هر سال کسر بودجه وجود دارد، نحوه تأمین این کسر بودجه در واقع منجر به ایجاد تکانهای ارز میشه، چون که دولت منبعی دیگه ممکنه نداشته باشه، استقراض از بانک مرکزی منجر به چی میشه؟ افزایش حجم پول نقدینگی و نهایتاً پایه پولی افزایش پیدا میکنه و منجر به تورم میشه. از کجا تامین میشه منبع کسر بودجه؟ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول. برداشت از صندوق توسعه ملی که به نوعی همون در واقع منجر به رشد نقدینگی و توسعه پای پولی میشه و باعث کاهش ارزش پول کشورمون شده. اینی این چنین روندی باعث چی شده؟ باعث افزایش نرخ ارز شده و ساختارهای پولی و مالی کشور هم متورم میشه. به عبارت چی؟ کنترل ساختارهای پولی و مالی سخت میشه. خب بحث بعدی بحث در واقع گسترش شاید نقدینگیه. گسترش شاید نقدینگی طی چند ماهای اخیر و همینطوری در واقع سال گذشته و سال قبل، سال 98 کمتر، سال 99 بیشتر باعث شده که در واقع تبعات زیادی برای ساختار پولی مالی داشته باشه و این تعادل را مختل کرده. کاهش شدید قیمت نفت. یه عاملیه که باعث افزایش نرخ ارز شده. چرا؟ چون که کاهش قیمت کاهش فروش نفت و متعاقباً کاهش ورود ارز به کشور را ما شاهد هستیم. بذار در این صورت میتونیم بگیم که شرایط ارزی کشور در یک وضعیت نامتقارنی قرار داره. نتیجه اینجوری وضعیتی و اینطور شرایطی که برای کشور پیش اومده در حقیقت منجر به مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده و نیازمند به یک برنامه مدون جامع و اثر گذاره که انشالله بتونه اقتصاد کشور را بهبود ببخشه و با یک اعمال مدیریت داخلی بتونیم که نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنیم. اینم بحثی بود در خصوص نحوه سیاست گذاری و عملکردی بانک مرکزی. حالا گفتیم در بین موارد فوق 1 و 5 و 6 یعنی کیفیت مدیریت بازار توسط بانک مرکزی، نحوه تامین کسر بودجه و گسترش شدید نقدینگی، اینها معمولا نحوه مدیریت دستگاه‌های اقتصادی، سیاست‌هاشون و عملکردشون رو در بخش پولی مالی نمایش میده. بنابراین نیاز هستش که برای رفع این گونه مشکلات اتاق فکری متشکل از نخبگان علمی، اجرایی، مدیریتی، دلسوز کشور حضور داشته باشن که با یک روحیه جهادی انقلاب انشاءالله این مسائل و مشکلات را حل کنن. بسیار ممنونم. آخرین اسلاید ما بود. دوستان ما اگه سوالی دارن در این زمینه جناب آقای حیدری
جناب آقای دکتر حیدری از اعضای هیئت علمی دانشگاه طبس
در خدمت شماست.
بسم
الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر بنده رو دارید؟ صدای شما رو دارید. یکم صداتو بلندتر کنید آقای حیدری. ممنونم. من از طبس تا اینجا صدا نمیرسه دارم.
من صدای سیستم رو تا ته دیگه باز کردم. حالا انشالله که صدا خوب برسه آقای دکتر.
در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. من ضمن تشکر حالا انصافاً حالا این استشاره توفیق شد در تمام جلسات رو از معذرتتون استفاده کردیم و شاگردی کردیم. از گرمای تقریبا 47.5 درجه طبس من خدمت شما دارم تماس میگیرم. تقریبا جزء 3 شهر گرم ایران امروز طبس لقب گرفت و علا رقم این که گرمم هست ما سبان دو سه ساعت قطعی برقم داشتیم ولی خب دیگه توفیق شد من هیچ استرس داشتم تو این ساعت برق قطع نشه که از سیستم میتونم انشالله استفاده بکنم. خیلی قصد کلام ندارم. تو بخش اول فرمایشات حضرت عالی جناب دکتر من دو سه تا نکته رو حالا باستم به ذهنم مثل تو بحث گردشگری به ارتباط با حکمرانی. حالا ما جدای از حالا موقعیت شغلی بنده که تو دانشگاه هستم چند سالی در حوزه گردشگری هم در طبس ما با دوستان فعال هستیم. چند تا نکته با آسیب حالا تو این حوزه به ذهنم رسید که گفتم با حضرت عالی مطرح بکنم. از تجربیات حضرت عالی هم استفاده بکنم که حالا انشالله بتونیم تو طبس ما استفاده بهتری تو این فضا داشته باشیم. یک آسیب هایی که ما تو بحث گردشگری داشتیم با توجه به طبس خب چند تا روستا هدف گردشگری جناب دکتر داره. ما متأسفانه تو قوانین بحث تفکیکی بین گردشگری مذهبی و گردشگری طبیعی در قوانین اتفاق نیفتاده. واجب که توسط امامزاده واجب تعظیم بزرگی هم داره و طبعا به نوعی قطب فرهنگی استان و منطقه و شهر هم محسوب میشه. این ثابت بودن قوانین در حوزه گردشگری مذهبی و گردشگری طبیعت خودش یه سری آسیب‌های فرهنگی برای ما وجود آورده که تو این زمینه ما نمیدونیم واقعا به کجا مراجعه بکنیم برای حلش. نکته بعد حوزه عدم بومی سازی که حتی تو یکی دو تا از اصلاحات حضرت عالی فکر کنم اشاراتی به موضوع داشتید که معمولا قوانینی که در حوزه گردشگری از بالا ابلاغ میشه اینها اولا بومی سازی نشده یعنی متناسب با مثلا مناطق مختلف بومی سازی نیست و دوم این که خیلی از اینها پیوست فرهنگی نداره. ما تو همین یکی دو سال اخیر تجمعات مختلف اعتراضات شدید روستاها مردم شهر در حوزه تورهای گردشگری و گردشگرنماها داشتیم که اومدن اینجا یه سری اعمالی رو انجام دادن که متأسفانه هم فرهنگ منطقه رو تحت فشار قرار دادن هم در عین حالی که ممکنه در ظاهر در اون نگاه کوتاه مدت اقتصاد شهر رو یه ذره تکون دادن ولی در دراز مدت باز یه سری اثرات مخربی داشته که تو این زمینه متأسفانه هرچه ما پیگیری کردیم از جای مختلف به نتیجه نرسیدیم. و نکته بعدی که دیگه خیلی حالا اطاله کردم نکنم حداقل دعو خود بنده بر این بوده حالا با دوستان و رفقا که در اینجا با مسئولین که پیگیری خیلی از موضوعات گردشگری مذهبی مجلس سالم بودیم عزم جدی به دغدغه جدی بر حل خیلی از مشکلات حوزه گردشگری نداریم. یعنی ببینید مثلا تو منطقه ما خیلی ما پیگیری کردیم موضوعات مختلف و راهکارها و پیشنهادها هم دادیم حتی تا خود استانداری و وزارت گردشگری رفتیم ولی متاسفانه همین حوزه نفوذ فرهنگی در حوزه تورهای گردشگری و گردشگری اتفاق افتاده فضای مثبتی رو رقم نزده علارغم اینکه نکات که حضرت عالی فرموده در حوزه اثرگذاری در اقتصاد خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا تو این سه چهار تا حوزه ما قاطعا تو حوزه گردشگری مشکل داریم. حتی ما یه رایزنی های هم با کمیسیون حتی چون ما نماینده شهرمون عضو کمیسیون فرهنگی هستن حتی رایزنی ها رو خود شخص بنده و بعضی از دوستان با کمیسیون فرهنگی مجلس هم انجام داریم که تو این زمینه اگه کمک از دستمون برنامه تو بحث قوانین بتونیم انجام بدیم ولی تو اون زمینه هم هنوز متأسفانه به نتیجه نرسیدیم. قاعدتا این همین نگرانی های ما من جنبندی میکنم شاید بقیه دوستان هم سوال داشته باشن به نوعی میشه گفت گردشگری ما با همه حالا تلاش ها و قوانین چشم انداز ها قوانین و مقرراتی که وجود داره یک پیوست فرهنگی جامعی وجود نداره که ما از خیلی از آسیب های فرهنگی تو منطق بتونیم جلوگیری کنیم. خیلی خیلی استفاده کردم حالا اگر نکته از اتحادی داشتی من استفاده میکنم. عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
بله ببین به درستی اشاره فرمودین جناب آقای حیدری قطعا ما در این زمینه خلأ قانونی داریم علارغم این که قدمت این صنعت گردشگری
دیرینه هستش، اما متاسفانه به دلیل عدم توجه به این بخش، رویه ها، دستورالعمل ها و اسنادی مدون که بتونه در واقع تمام ابعاد پروسه گردشگری در حوزه های مختلف فرهنگی که مورد نظر شما بود پوشش بده، وجود نداره. بنابراین به اعتقاد من از طریق در واقع خود سازمان میراث فرهنگی در واقع استان باید این نقطه نظرات اعلام بشه به وزارت مطبوع. چرا؟ چون که الان در واقع درسته در دولت در حال تغییر هستش، اما یکی از اساسی ترین رسالت های دولت جدید تدوین برنامه توسعه در واقع بعدی ما هستش و حتما بایستی این وزارت خونه تمام نقطه نظرات و تمام پیشنهاداتی که در حوزه توسعه گردشگری و ملاحظات و محدودیت هایی که وجود داره، اینها را بایستی علاوه بر این که در قانون برنامه هفتم لحاظ کنن، بایستی در سند راهبردی اینها را چیکار کنن؟ پیوست کنن. سند راهبردی احتمالا جناب عالی با توجه به این که ارتباط داشتی اگه اینو تبرک بفرمایید، ببینید که صرفا چارچوب ها را به صورت کیفی در واقع تاکید کردن. لذا من پیشنهادم اینه که حتما این مباحث مربوط به عدم پیوست فرهنگی و خلاهای قانونی که وجود داره در تفکیک در واقع شروع گردشگری، اینو حتما شما به عنوان در واقع مدرس دانشگاه و به عنوان یک فرد تحصیل کرده که از نزدیک رو تجربه کردید انعکاس بدید و زمان اثرگذاریش هم همین الان هستش. الان که میگم یعنی توی موقعیتی که در واقع خود وزارت گردشگری بایستی نسبت به پیشنهادات خودش به دولت برای تدوین لایحه برنامه هفتم قانون در واقع برنامه هفتم حتما این کار رو انجام بدید که حداقل انشالله بخشی از این خلاهای موجود در قانون رو در این مقطع زمانی و در این قانون برنامه رفع کنم.
بزرگوارم چند شما دکتر، چون ما حتی این موارد که میگن حتی ما به خود سازمان گردشگری استان هم تا فرستادیم، به خود وزارت خونه هم فرستادیم، ولی متاسفانه
دولت شهر شما آدم فعالیه، من فکر میکنم
آره خب آره، ما دیگه از وقتی که این نماینده ایشون عوض شد خوشبختانه تونست مالا یه سری کارها رو داریم پیگیری میکنیم که انجام میدیم ان شاء الله، توکل به خدا الله ان شاء الله ببینیم که
به خدا. حالا شما از دو روش میتونید، یعنی از روش خود در واقع از سیکل همون سازمان میراث فرهنگی گردشگری استان به تهران وزارت خونه انعکاس داشته که اونو میفرستن در واقع دبیرخونه طراحی تدوین برنامه هفتم، یا از طریق خود کمیسیون هم میتونید شما ورود پیدا کنید که موقعی در واقع میره اونجا خدمتتون عرض کنم حتما جز اصلاحات دارن، اما بهترین روشش اینه که از پایین به بالا شروع بشه، یعنی شما از در واقع مسیر خود قوه مجریه حرکت کنید که قطعا شما ها رو به عنوان کارشناس در واقع مستقل دعوت خواهند کرد و روی مباحث که نقطه نظرات بسیار منطقی هم هستش ان شاء الله در قانون برنامه اعمال بشه.
بزرگواره چشلوس همون اینجا
در خدمت شما هستیم.
ممنونم آقای دکتر بهادر، لطفا خودتون معرفی کنم و سوالشون رو مطرح کنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران به خصوص استاد عزیز و ارزشمند. سید بهادر هستم، فعال سیاسی اقتصادی و کشاورزی از جنوب استان کرمان شهرستان جیرو.
احسنت.
همونطوری که مستحضرید در چندین سال اخیر که باستانشناسان یه سری عتیق جاد از شهرستان جیرو کشف کردن، شهرستان جیروف مهد تمدن دنیاست و ثابت شد که کلن خاستگاه اولیه بشریت بوده، ولی با الان چند سالی هست که خیلی از فعالان گردشگری دارن تلاش میکنن تپه‌های باستانی کنار سندر را ثبت جهانی کنن، ولی این خیلی به درازا کشیده. من یه مثالی بزنم، مثلا تو شهرستان سیرجان یک گلیمی را ثبت جهانی کردن، ولی این تپه های باستان کنار سندل که گردشگران خارجی زیادی هم داره، با این حال چندین سال خیلی پروسش طول کشیده که ثبت ملی جهانی بشه. میخواستم ببینم این مشکل کار کجاست، واقعا باید از چه طریقی واقعا پیگیر بشیم که هر چه زودتر ثبت ملی جهانی بشه این تپه‌های باستانی کنار سندن.
بله بسیار ممنون. ببینید قطعا بایستی از همون مسیر خود سازمان میراث فرهنگی گردشگری شما اقدام کنید، ضمن اینکه برای ثبت جهانی یک پروسه‌ای داره، اون پروسه قطعا باید طی بشه. دبیرخانه اینها در خود وزارت، حالا برای در واقع حوزه میراث فرهنگی در خود وزارت میراث فرهنگی گردشگری هستش، این باید حتما باید بره دولت. اما به اعتقاد من اگه اون معیارهایی را که اینها برای ثبت جهانی، حالا یا یک کالا یا یک در واقع آثار باستانی که وجود داشته، قدمت و خدمت شما عرض کنم که مستندات کافی و وافی داشته باشن، استقبال خواهند کرد. اما باید به نظر میرسه که پیگیری داشته باشین. بهترین مجموعه پیگیریتون همون اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری جنوب کرمانه، که اینو با من یک مطالبه جدی شما داشته باشید که انشاءالله به نتیجه برسه. و قطعا اگه مستندات تاریخی و قوی وجود داشته باشه که نیازمند به ثبت جهانی باشه، حتما این کارو خواهند کرد. چون به هر حال الان ما در شرایطی هستیم که بایستی به فکر توسعه در واقع پیشان صنعت گردشگری مون باشیم و این میتونه خیلی نقشه پسزایی داشته باشه به مسئله.
ممنونم از جناب آقای دکتر عزیز.
جناب شبانی.
جناب آقای شبانی در خدمت هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و مجری محترم. من جسارتا قبلش دو تا آمار بدم خدمتتون دوباره شروع کار، بعد حالا تو دو تا موضوع اگه صلاح بدونید من یه توضیحاتی رو بدم. بر اساس آماری که سازمان گردشگری جهانی داده، گفته که خود صنعت گردشگری باعث رشد 5% جی دی پی بود. از اون برم خود صنعت گردشگری بعد از صنعت ارتباطات دومی صنعت توی نرخ رشد سرمایه گذاری، یعنی صنعت گردشگری بعد از صنعت ارتباطات خیلی جاذبه داره واسه اون نهادهای سرمایه‌گذاری کنه و به سودی مناسب بسه.
درست.
خب سوال اینجاست که چرا ایران این اتفاقش نمیفته؟ چرا تو ایران این موضوعات بهش بها داده نمیشه؟ من دو تا موضوع که کمتر بهش بها داده شده به ذهنم رسید که به نظرم خیلی تاثیرگذاره که چرا این اتفاقات تو ایران نمیفته و چرا توی ایران نسبت به گردشگری یه ذره زاویه وجود داره از طرف خیلی از آقایون و مسئولین. یکیش نداشتن هدف و نقشه راه. ما تو صنعت گردشگری تو ایران نه هدف داریم نه نقشه راه. تمام استان‌ها به صورت جزیره‌ای دارن عمل می‌کنن و تو استان خودشون دارن تو بحث تبلیغات و تو جذب گردشگری عمل. ما در قالب کلی هیچ نقشه راه و هیچ هدفی توی صنعت گردشگری کشور وجود نداره. جالبه بدونید ما اصلا هیچ کتاب و هیچ رفرنسی نداشتیم. از سال 97 بود که حالا اومدن یه کتابی به نام ایرانیان تراول گاید معرفی کردن که حالا تقریبا نقشه راه دست و پا شکسته بود تو صنعت گردشگری ایران، که خب بازم خیلی از نقاط رو نمیتونست پوشش بده تو این قضیه. تو قسمت دوم که چرا تو ایران این موضوع پرداخته نمیشه، تعداد زیاد نهادها و مجموعه هایی که تو این حوزه تصمیم‌گیر هستن، شما از وزارت امور خارجه بگی تا وزارت صمت تا وزارت گردشگری، نهادهای امنیتی و انتظامی و ارزم به حضور شما توجیه نبودن استاندارا و فرماندارا، یعنی کسی که میخواد تو جاذبه گردشگری تو صنعت گردشگری فعالیت داشته باشه، یعنی باید با 10 تا نهاد ببنده. خب این از اینجوری نباید باشه دیگه. حالا ما اگه میخوایم تو صنعت گردشگری فعالیت داشته باشیم، نمیشه که با تمام مجموعه که حالا من اسم بردم حالا ببندید. خیلی دیگه هم هستش که حالا الان به ذهنم نرسید که این اتفاق بیفته. بعد یه نکته دیگه ای هم که حالا به ذهنم رسید الان توی صحبته که به ذهنم رسید که بگم، فقط توی کشور ما یه 3-4 تا استان معرفی شدن به عنوان استان‌های مهم که توی بحث گردشگری میتونن فعالیت داشته باشن. ولی خب خیلی از استان‌ها جاذبه گردشگری فوق‌العاده بالایی دارن، ولی خب خیلی کمتر بهش بها داده شده و خیلی کمتر دربارش صحبت شده. برای مثال میگم ما توی تهران فقط بازار تهران حدود چند هزار جاذبه گردشگری داره. ما فقط تو محله اودلاجان حدود 2300 جاذبه گردشگری داریم. خب چرا به اینا پرداخته نمیشه؟ چرا هیچ هدفی نداریم؟ چرا هیچ نقشه راهی نداریم؟ آره بمانه. به نظر من تو بحث آخرم، به نظر ما تو بحث صنعت گردشگری ما بیشتر از شعار و بیشتر از بودجه و بیشتر از تمام ایران نیاز به تشکیلاتی عمل کردن داریم. یعنی که باید تشکیلاتی عمل کنیم تا به این صنعت بتونیم بهای خوبی بدیم. مرسی بابت وقتی که به برده دادید. از موضوع محترم و استاد گرامی هم که تشکر کنم. بیروز مشکل شد.
سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم که صحبت‌های شما تقریبا همراستا با مباحثی بود که بنده مطرح کردم. شما هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به عنوان یک در واقع فعال حوزه اقتصادی، روی این بخش میتونید خیلی تأثیر گذار باشه. ببینید علارغم خدمت این صنعت در کشورهای دیگه، خب در کشور ما پیشرفت آنچندانی حاصل نشده. این که فرمودید نهادهای ذمه‌دار زیاد هستن کاملا درسته، به هر حال ابعاد گسترده‌ای داره صنعت گردشگری. به هر حال کشور باید تامین امنیت کنه، وزارت اقتصاد باید تامین مالی و مالیاتی کنه برای تورهای گردشگری، وزارت رفاه بحث تامین اجتماعی، وزارت مسکن راه و شهرسازی بحث اقامت‌هاشون هست، بحث در واقع ترانزیت و ارتباطات و در واقع ترددها و تامین وسیله نقلیه‌اش هست، وزارت خارجه بحث‌های مربوط به در واقع روابط هست و مسائلی. ببین ابعادش گسترده است، من میپذیرم شما الان دغدغه‌ای که دارید میگید چون این ابعاد گسترده است لذا هماهنگی بین این مجموعه ها شاید سخت باشه و لذا تصمیم گیری ممکنه که با تأخیر انجام بشه. بنابراین من اعتقادم اینه که اون بحث در واقع نقشه راه یا خدمتتون عرض کنم سند جامعی که تحت عنوان سند راهبردی باشه، این سند راهبردی حتما بایستی اصلاح بازنگری بشه، چون این سند صرفا یک سری مفروضات در حوزه‌های مختلف در واقع بررسی کرده، اهداف رو کلان رو بررسی کرده، اما سند بایستی جامعیت بیشتری داشته باشه، بایستی الزامات بیشتری داشته باشه، بایستی در واقع تایم تیبل ها و اهداف کمی در اون بایستی مشخص بشه. ضمن این که به هر حال شما بحثی که فرمودین که چرا همچنان رونق نداره، دوستمون جناب آقای چیز یه مسئله را مطرح کردن، بحث این که پیوست فرهنگی دیگه. خب به هر حال این پیوست فرهنگی خیلی اهمیت داره، چون برای بعضی از استانها، بعضی از مناطق و نواحی ممکنه این مقوله یعنی فرهنگ در واقع توریست پذیری به خاطر تقابل فرهنگی که وجود داره بین اون توریست و مردم و منطقه خیلی سخت باشه، اما به اعتقاد من با اون پیوست فرهنگی میتونه این مسئله رو حل کنن. ضمن این که عزم جدی مدیران را میطلبه که در این راستا برنامه‌ریزی کنن. به هر حال هیچ کاری بدون راه حل نیست، میتونن راه حلش رو در واقع پیشنهاد بدن و حالا با آرای راهکاری که پیوست فرنگی هست اون دغدغه ها را هم میتونن در واقع رد کنن که انشالله این صنعت پیشرفت خوبی در کشورمون داشته باشه.
ممنونم از توضیحات جناب آقای دکتر آبنار. سایر عزیزانی که در جلسه حضور دارن اگر سوالی دارن یک دو سه دقیقه فرصت هست در خدمتشون میتونیم باشیم. عزیزان حاضر در جلسه سوالی ندارن؟ خیلی خوب آقای دکتر، من از جناب عالی تشکر میکنم.
سلامت باشید.
با عنایت به مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید و 5 روز ما به طور فشرده در خدمتتون بودیم. جناب آقای دکتر آبنار عزیز در جلسه اول اشاره‌ای به مفاهیم حکمرانی اقتصادی و کارکردهای حکمرانی اقتصادی داشتن، در جلسه دوم ورود پیدا کردن به حکمرانی و مالیه، در جلسه سوم حکمرانی و توسعه اقتصادی رو در خدمتشون بودیم، در جلسه چهارم و پنجم هم در واقع اشاره داشتن به محورهای اقتصادی در گام دوم، ابلاغی گام دوم، و همچنین در واقع نقش حکمرانی در نقش گردشگری در حکمرانی، و اشاره‌ای هم فرمودند به نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد در حکمرانی اقتصادی. از همه اساتید محترم و پژوهشگران عزیزی که از اقصی نقاط کشور عزیز ایران در این نشست شرکت کردن، حوصله کردن و یه هفته رو در خدمتشون بودیم، تقدیر تشکر میکنیم. هفته آینده انشالله ما دوره حکمرانی دانش رو در خدمتتون عزیزان هستیم. عزیزانی که موفق نشدن ثبت نام کنن در این دوره، سایت رو انشالله باز خواهیم کرد و میتونن مراجعه کنن و ثبت نام داشته باشن. آقای دکتر، من اگر حضرت عالی فرمایش ندارید با صلوات بر محمد و آل محمد کلاس رو پایان برسونیم.
بسیار ممنون میشم از شما و عزیزان شرکت کننده در این کلاس. خیلی خوشحال شدم که طی 5 جلسه با هم تبادل نظر داشتیم. به هر حال